اپتومتری در ایران. سلام، پنجشنبه دوم تیر ماه سال 1390، من حسین علی میرزایی با 14 اپیزود از پادکست اپتومتری در ایران در خدمت شما هستم. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر رضا بااصل، اپتومتریست و پزشک عمومی هستند. ایشون یکی از معدود اپتومتریست هایی هستند که پس از فراغت از تحصیل در رشته اپتومتری به تحصیل در رشته پزشکی عمومی پرداختند و همکنون هم به عنوان اپتومتریست و هم به عنوان پزشک عمومی مشغول به کار هستند. در ابتدای مصاحبه امروز از ایشون تقاضا میکنیم که خودشون رو معرفی بفرمایند.
به نام خدا، دکتر رضا بااصل، فارغ التحصیل بهمن 65 در رشته بینوسنجی هستم. بعد از اتمام دوره بینوسنجی رفتم خدمت مقدس سربازی و بعد از اون هم در سال 78 پزشکی عمومی رو گرفتم.
جناب دکتر بااصل، بفرمایید که شما چه سالی دکترای حرفه پزشکیتون رو به پایان رسوندید؟
همونطور که عرض کردم، من چون لیسانس بینوسنجی داشتم مقدور نبود که بلافاصله برم پزشکی رو شرکت کنم. به لحاظ قانونی اول باید میرفتم 2 خدمت سربازی و بعد از اتمام سربازی میرفتم دانشگاه. بنابراین سال 68 شروع کردم و بهمن 76 فارغ التحصیل شدم.
خب شما مطمئناً جز معدود کسانی هستید که هم کارشناس اپتومتری هستید و هم دکترای حرفه‌ای پزشکی رو دارید. من می‌خواستم ببینم که این داشتن عنوان پزشک برای شما چه مزایایی در کنار کارشناسی اپتومتری به همراه داشته؟
خب طبیعتاً هرچه تحصیلات، هم به لحاظ موازی بودن هم تحصیلات غیر موازی همکارای عزیز داشته باشن، قطعا میتونه حیطه کاریشون و حیطه تخصصشون افزایش بده، توانمندیشون افزایش بده و موثرتر واقع بشن در جامعه. به همین دلیل افرادی که از همکارای ما لیسانس گرفتن، بعد از اتمام لیسانس رفتن فوق لیسانس گرفتن، یا بعضی هاشون هم باز همت بیشتری داشتن دکترای اپتومتری گرفتن، خب طبیعتا توانمندی علمی بیشتری دارن و میتونن موثرتر واقع بشن. در اینکه خب به هر حال امتیازات افرادی هستن که به صورت طولی به عبارتی تحصیلشون ادامه دادن. همکار دیگه هم که مثل بنده به صورت موازی یک درسی دیگه رو شروع کردن که باز هم تا حدی مرتبط هست با بینای سنجی، قطعا دستشون رو بازتر میذاره در ارائه خدمات، موثرتر میتونن در جامعه خدمت کنن، بیمارا رو بهتر میتونن بیماریاشون ارزیابی بکنن و گاهن در صورت امکان درمان بکنن و لازم نشه که هر مریضی رو برای حتی یک مشکل خیلی کوچیک ارجاع بدن به مراکز دیگه و مریض رو متحمل یک سری هزینه ها بکنن.
بفهمید که شما الان دقیقاً به چه شکل کار میکنید، یعنی بیشتر اپتومتری کار میکنید یا بیشتر بیماران رو از دیدگاه پزشکی عمومی ویزیت میکنید؟
من بیشتر و غالباً کار اپتومتری انجام میدم، ولی خب در کنارش بیمارا ممکنه مسائلی داشته باشن که به حال در حیطه اختیارات همکاران اپتومتری نباشه دیگه، اینا رو هم سعی میکنم که راهنمایی کنم، هدایت کنم و جوری به عبارتی مشکلشون رو پیگیری کنم که لازم نشه مجدد به مراکز دیگه ارجاع پیدا بکنن و مراجعه بکنن و هم متحمل هزینه بشم و هم اتلاف وقت. بنابراین عمدتا اگر خواسته باشن خدمتتون عرض کنم، من بیشتر کار اپتومتری انجام میدم، چون هم تجربه بیشتری در این کار دارم، تقریبا شاید بشه گفت نزدیک به 20 سال من تجربه دارم در این زمینه، همین که امکاناتی هم که در مطب من هست بیشتر در جهت خدمت امور اپتومتری هست.
بفهمید که این داشتن حق تجویز دارو به نظر شما چه میزان در اینکه شما بتونید مشکلات بیمارانتون رو در همون محل کار خودتون حل بکنید به شما کمک کرده؟
عمده کمک در موارد است که بیماران مثلا مدتی حالا لنز استفاده کردن، دچار مشکلات جزئی شدن، یا خیلی از بیماران مراجعه میکنن که واقعا بیماری عمده ای ندارن در چشم، مثلا آلرژی ها هست، خیلی از موارد عفونت های خیلی مختصر هست که برخال اینها بیماری پیچیده نیست که لازم باشه وقت همکاران عزیز چشم پزشک گرفته بشه، اینا بیشتر باید کارهای جراحیشون انجام بدن و خدمات سطوح بالاتری رو به عبارتی همکاران به مریضا ارائه بدن. بنابراین عمدتا مریض هایی که با یک مشکل جزئی از این قبیل و موارد مشابه مراجعه میکنن، برای دست بازه که بشه خدمات ارائه داد و ناچار نشیم که بیمار عزیز رو ارجاع بدیم به مراکزی که وقتشون گرفته بشه.
به نظر شما اگر که خب اپتومتریست ها از همکاران اپتومتریست دیگه ای که کارشناس هستن یا کارشناس ارشد هستن، اگر این حق رو می داشتن که دارو تجویز بکنن، هم در برآورده کردن نیازهای بیماران اقدام خوبی نبود اگر همچین این مشکل حل می شد؟
برای خودم شخصا عقیده دارم که بهترین گزینه اینه که همکارا اول پزشک عمومی بشن، بعد برن 4 سال بینای سنجی بخونن و به عبارتی خبره باشن در این زمینه. چون ببینید همکارانی که لیسانس میگیرن و بعد فوق لیسانس میگیرن، خب خیلی عالی است اگر حداقل حق تجویز 2-3 قلم دارویی که خیلی مهم نیست داشته باشن، ولی خب یک سری داروها به صورت سیستمیک ممکنه اثر بکنه و لازمش اینه که همکارا از کلیات به عبارت آناتومی بدن، پاتولوژی بدن، فارماکولوژی داروها اطلاعات وسیع‌تری داشته باشن تا اینکه به هر حال عوارض جانبی ناخواسته دارو دامنگیر همکارا یا خود ناخواسته بیماران نشه. بنابراین بهترین فرمش اینه که اتوماتی در کشور ما در سالهای آتی این ترتیب باشه که پزشک اول پزشک عمومی بشن، بعد 3 سال 2 سال 4 سال هر چه ضرورت باشه اتوماتی بخونن. این یکی از راهایی که فکر میکنم اصله هست. حالا در نهایت این همچین قانون فعلا وجود نداره، ولی در حال حاضر با وضعیت فعلی من نظرم بر اینه که حداقل در مقاطع فوق لیسانس و دکترا اگر قرار هست این رشته در ایران گذاشته بشه یا دانشجو تربیت بشه، یک مقداری وسیع‌تر یک پاتولوژی بدن، پاتولوژی بیماری ها معذرت میخوام، آناتومی بدن، فارماکولوژی داروها، سمیولوژی و تمام بیماری هایی که حتی ممکنه در ارتباط با بیماری چشم باشن، خیلی از سندروم هایی که چشم ممکنه درگیر بکنن، خیلی از بیماری های عمومی که تبعاتی در چشم داره، مثلا مرض قند، دیابت، از کنم خدمتون هایپرتنشن، فشار خون یا بیماری دیگه و حتی عوارض جانبی و عوارض ناخواسته خیلی از داروها که ممکنه به هر حال در بعضی از داروهای سیستمیک باشه، اینه که اینها رو در دروس دوران فوق لیسانس یا دکترای بینازنجی بگنجونن تا اینو بتونن با هم دقت خاص و هم اعتماد بیشتر اینا رو تجویز کنن و مریضا ناچار نشن برای یک آلرژی مختصر مثلا مراجعه کنن به همکاران چشم پزشک.
بفهمید که خب اگر قرار بود که همکاران ابتدا پزشکی بخونن و بعد اپتومتری، که خب رشته های خود چشم پزشکی هست، ولی الان چیزی که ما در واقع بیشتر دنبالش هستیم این است که دوره دکترای حرفه ای اپتومتری رو بتونیم در ایران تأسیس بکنیم. طبیعتا اون نکاتی که شما میفرمایید رو میشه در یک در واقع دوره ادغام شده اپتومتری و پزشکی که شامل دکترای حرفه ای اپتومتری باشه رو در واقع گنجوند. به نظر شما اگر چنین دوره‌ای در ایران تأسیس بشه، چه مشکلاتی رو از بیماران و خود اپتومتریست‌ها حل خواهد کرد؟
ارزش این که شما فرمودین اگه قرار باشه اول دکترای عمومی باشه و بعد 3-4 سال بینازنجی بخونن پس ما چشم پزشکش رو داریم، این در واقع یک حالت آپ تو دیتی به عبارتی نیست، چون ما چشم پزشکایی که الان در سطح شرطی واقعا نمیتونن تمام بیمارانی که وجود دارن کاور بکنن و خدمات ارائه بدن. یک، بعدش هم چه اشکالی داره که رشته چشم رو تجزیه کنن به 10 تا رشته؟ تعدادی از همکاران پزشک بعد برن تخصص بگیرن در بینای سنجی و فقط کار رفرکشن و کار بیماری های به عبارتی سطح قدامی چشم انجام بدن، بعد تعدادی از همکاران چشم پزشک باز برن فوق تخصص بگیرن در قرنیه، فوق تخصص بگیرن در شبکیه و به عبارتی بیماری های چشم رو تبدیل کنن به چند تا تخصص. من نظر من اینه که واقعا اپتومتری خودش یک تخصص باشه از گروه چشم پزشکی.
ببینید
بله
بفرمایید
شما. بعد هم حالا این فرم که عرض کردن که فعلا در کشور ما عملی نیست، ولی اون فرم که شما میفرمایید با این دیدگاه که بتونن دکترای حرفه‌ای رو، دکترای اپتومتری رو در ایران آموزشی بکنن و حالا حداقل در یک یا دو تا استان در این مقطع دانشجو بپذیرن، عرض کردن بسیار خوب هست و باز اگه مقدور باشه به طرقی شورای انقلاب فرهنگی یا هر کدوم از متصدیان امور اون آیتم های درسی رو جوری برنامه‌ریزی کنم که همکار دکترای حرفی راحت بتونه داروهایی که حالا تعداد خاصی از داروهایی که در سگمون قدامی موثرن و خیلی جذب سیستمیک ندارن و خیلی هم تبعات خاصی برای مریض ایجاد نمی‌کنن، حق تجویز دارو رو بینا بدن، ضمن اینکه اون اطلاعات لازم رو هم در دروسشون بگنجونن که بدونن چه بیماری‌هایی چش رو درگیر می‌کنه، چه داروهایی ممکنه در چش تجویز بشه، چه عوارضی در سایر قسمت‌های بدن به همراه داشته باشه. در اصل جوری باشه که اگر همکار محترمی در مقطع دکترای حرفه‌ای فارغ‌التحصیل میشه، دقیقاً حیطه کاری و به عبارت محدوده کاریش در سطح اون لیسانس نباشه. الان چیزی که الان هست متاسفانه، یعنی همکار دکترای حرفه‌ای ما همون کاری داره از نظر میزان و نوع کار، نه از نظر برخلاف درجه و سطح تخصصش، این خب قابل انکار نیست، اون سطح بالاتری داره، ولی از نظر حیطه کاری تقریبا یکسان هست. یعنی اگه قرار باشه ما هزینه بکنیم، همکارانی برن فوق لیسانس بگیرن، بچه‌ها برن دکترا بگیرن، ولی دقیقاً همون کاری رو انجام بدن که در مقطع لیسانس، تقریبا کار تکراری و این غیر مفیده به نظر من.
بله بفهمید، شما خب هم اپتومتریست هستید و هم پزشک، ارتباط شما تو این مدتی که کار میکردید و پزشک بودید با همکاران چشم پزشک چگونه بوده و روابط متقابل شما چطوری بوده؟
من یا به علت مقتضای سنم یا اقتضای به عبارت مسئولیت هایی که داشتم، تقریبا میشه گفت کمتر چشم پزشکی هست که در مشهد منو نشناسه و همکاری و تعامل تقریبا خوبی هم داریم. هیچ عنوان مشکل ما با همکاری چشم پزشک نداریم. اون نوع خدماتی که ما انجام میدیم کاملا تعریف شده و محدوده و هیچ گونه تداخلی با فعالیت همکاران چشم پزشک نداره. ضمن اینکه خب به هر حال اون مواردی هم که من ارجاع میدم به چشم پزشک برای ادامه خدمات و ادامه درمان خیلی کارشناسی شده تر و خیلی انتخاب تقریبا میشه گفت بجاتری هست. یعنی واقعا وقتی من یک مریض رو ارجاع میدم به چشم پزشک که این بیماری رو داره، در واقع میشه گفت بیماری رو به صورت قطعی و 100% انتخاب کردم و همکاران چشم پزشک خدمات مورد نیازشون ارائه میدن و تقریبا مشکلی هم نیست.
خب این مزیت پزشک بودن شماست که در واقع میتونید به اون سطح از تشخیص برسید که بیمارتون رو در واقع تشخیص بذارید و بعد ارجاع بدید. بفهمید که شما با توجه به این که خب دوره پزشکی عمومی رو مثل بقیه پزشکا گذروندید، آیا بفرمایید که در زمینه مباحث چشم پزشکی در این دوره‌ای که گذروندید تخصص بیشتری یا اطلاعات بیشتری کسب کردید نسبت به اون چیزی که در دوره اپتومتری گذرونده بودید؟
قطعا در دوره پزشکی عمومی اگر درست رو دوستان ملاحظه بکنن، هم آناتومی چشم وسیع بحث شده، هم پاتولوژی چشم به صورت وسیع بحث شده، هم در دوره انترنی و استجری بخش‌های چشم رو همکاران محترم پزشکی عمومی می‌گذرونن و هم به هر حال در بنان حتی پزشکی عمومی هم اگر در مراکز خدمت بکنن، بیماران چشم به صورت حالا یا اتفاقی یا به هر حال ناخواسته مراجعه میکنن به همکاران چشم پزشک و در درمان بیماری چشم طبعا یک سری اطلاعاتی دارن، یک سری آگاهی هایی دارن و حتی پزشکان عمومی تقریبا میشه گفت به صورت حدسی 20-30% از بیماری چشم رو درمان میکنن و طبیعتا این یک جور به نظر من افزایش آگاهی نسبت به اپتومتری هست.
بفهمید که شما در دفتر کار خودتون از حالا باید البته مطب بگیم، در مطب خودتون از امکاناتی مثل تونومتر اپلینیشن یا افتالموسکوپی این دایرکت هم استفاده میکنید یا نه؟
من افتالموسکوپ فقط دایرکت دارم و تونومتر هم شیوتس و فقط همین که همکاری حالا چه در مقطع لیسانس چه فوق لیسانس چه دکترای حرفه‌ای یا بنده یا هر کدوم از همکاران بتونن با توجه به علائمی که بیمار دارن، حالا نهایتاً اگر لازم هم شد ارزیابی و اندازه‌گیری میزان فشار چشم، بتونن درست مریض رو تشخیص بدن و ارجاع بدن به اون همکاری که متخصص در این رشته است و گاهن هم فوق تخصص در این رشته باز ما داریم، این کمک بزرگی به بیمار میکنه.
بله، شما فهمیدید که بیشتر خودتون اپتومتریست میدونید. میخواستم ببینم که به سابقه عضویت در تشکلای اپتومتری هم دارید. میخواستم ببینم که نظر شما راجع به تشکلای اپتومتری موجود چیه و تا چه حد در برآورده کردن نیازهای اپتومتریستا و حل مشکلات اونها موفق بودن این تشکلها؟
والا با توجه به اینکه این رشته نوپا هست و ضمن اینکه نوپا هست، نه تنها حمایت به قول معروف جانبی نمیشه، در بعضی موارد ممکنه یک سری مخالفت هم با فعالیت این رشته در جای مختلف باشه. من فکر میکنم همین که تونسته این تشکلهایی که الان هست ایجاد بشه و روپا واسه و بتونه خدماتی هم که ما خیلی هم به وفور از اینا دیدیم این خدمات رو انجام میده، کمک موثری به حفظ این رشته کرده. حالا در هر صورت شاید بعضی از دوستان متوجه فعالیت این تشکل ها نشن، چون برای خیلی از فعالیت اینا شاید در دراز مدت موثر واقع باشه. خیلی از اقدامات دوستانی که در این تشکل هستن اقدامات پیشگیرانه بوده که شاید اگر اینا نبودن باید میگفتیم چه اتفاقایی میافتاد که حالا به تفیل وجود اینا این اتفاقات نیفتاده. خب این چیزیست که ملموس باشه، اینا کسی متوجه نمیشه، یعنی در واقع یه جور پیشگیری هست، پیشگیری رو کسی نمیفهمه. فقط میگن وقتی کسی مریض شد بعد میگن خب درماناش چی بوده. اگر یک تشکلی حالا در هر شهری در هر کشوری راه اندازی بشه و این تشکل از بروز بیماری ها جلوگیری بکنه، خب نقشش تقریبا شاید به چش دیده نشه. در صورت من فکر میکنم تشکلهایی که الان موجود هست صرف نظر از حالا یک سری شاید نارسایی‌ها یا محدودیت‌هایی که دارن خیلی خوب مؤثر واقع شدن، خیلی خوب کمک کردن به حفظ این رشته، به ارتقای این رشته، به شناسوندن این رشته به سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها و تقریبا از حالت گمنامی رشته در اومده. الان چه در سطوح مدیریت‌های مختلف، چه سازمان‌های مختلف، چه مردم عادی تقریبا این رشته رو به صورت کامل شناختن، حیطه اختیارات این رشته رو کاملا درک می‌کنن، به توانمندی این رشته و فارغ التحصیل این رشته هم واقعا اعتقاد دارن و خوبم داره خدمت انجام میده. من راضیم.
بسیار خوب. بفهمید جای دکتر باست که شما تو همایش‌های اپتومتری کمتر دیده میشین، بفهمید که آیا واقعا تو این همایش‌ها شرکت میکنید به طور معمول و یا اگر شرکت نمیکنید دلیل عدم شرکتتون چیه؟
طبعاً چون گفت تمام همایش‌هایی که در مشهد بوده من شرکت کردم، استثناء تقریبا نداشته. همایشی که در تهران یا سایر استان‌ها هم بوده به دلیل بعد مسافت و مشکلات شخصی کمتر تونستم ظاهر بشم، ولی اینجور نیست که بگم که نخوام یا اعتقادی ندارم به اینکه شرکت کردن در همچین همایش‌های مفیده. اینو من صرفا به دلیل گرفتاری شخصی میدونم که این افتخار رو نداشتم که در جمع دوستان باشم، ولی در هر صورت هر کدوم از این همایش‌ها به هر عنوان و هر فرمی که در استان دیگه برگزار بشه نقش مفیدی داره. حداقل امتیازش اینه که همکارا یک تبادل نظری میکنن بین همکاران و سایر به عبارتی بخشایی که مرتبط با این صنف هست، مثل بانکدارهای مختلف یک سری تعامل ها برقرار میشه، ارتباطاتی برقرار میشه که این در جهت تقویت توانمندی همکاران در بخش کاریشون خیلی موثره.
انجام دکتر باعث بفهمید که اگر بخوایم که در یک زمینه خاصی از اپتومتری شما رو صاحب تخصص بدونیم، بفهمید که در کدوم قسمت از شاخه‌های مختلف اپتومتری شما مهارت و تخصص بیشتری دارید؟
طبیعتاً با توجه به اینکه کثرت وفور بیماران در بورد رفرکشن بیشتره، فکر میکنم غالب همکاران رفرکشن رو تقریبا ورزیدن و این یک چیز به حالت تقریبا گفت تجربه عمومیه که همه همکاران در این زمینه خبرن. ولی من فکر میکنم با توجه به اینکه شاید به خاطر نوع شغلی که من دارم در تشخیص های افتراقی سردرد ها با علت ها و مکانیزم های مختلف تقریبا من فکر میکنم توانمندی بهتری کسب کردم، چون مریضا به عنوان اینکه من پزشکم به عنوان بیمار سردرد زیاد مراجعه میکنن به من و این تشخیص های افتراقی که در سردرد ما داریم، چون خودتونم استعداد دارید، همکاران هم خیلی راحت و خوب میدونن که سردرد واقع در واقع یک علامت بیماریه، خودش بیماری نیست. شاید 20-30-50 تا بیماری مختلف ما داریم که علامتش سردرده. حالا اینکه یک همکاری راحت بتونه قشنگ ارزیابی بکنه که سردرد بیمار با توجه به مختصاتی که سردرد داره و شرحالی که میگیره، معایناتی که میکنه، منشأش واقعا دقیقاً چیه، این فکر میکنم کمک بسیار بزرگی به مریضا کرده، چون خیلی از بیماران واقعا نمیدونن، چون ما رشته‌ای و تخصصی به این عنوان نداریم. به پزشک عمومی مراجعه میکنن میگن شاید سینوزیت باشه، به پزشک گوش‌حلق‌بینی مراجعه میکنن میگن شاید انحرافی بینی باشه یا فلان باشه، به پزشک اعصاب مراجعه میکنن میگن احتمالاً شاید منشأ عصبی داشته باشه. در هر صورت پزشکان مختلف رو میرن بیمارا و شاید در نهایت واقعا به این نرسن که علت چیه. یک جوری به عبارتی در هیچ کدوم از این رشته ها یک جامعه نگری نیست که کاملا از تمام این ابعاد مریض رو همزمان ارزیابی بکنن. شاید حداقل به خاطر اینکه دو تا رشته مختلف من دارم، هم از حیث بینایی هم از حیث عمومی که به هر حال منشأ سردرد میتونه سینوزیت باشه، فشار خون باشه، میتونه تبعات بیماری عصبی باشه و غیره، از این حیث تقریبا میشه گفت من چون خیلی خودم شخصا هم علاقه من هستم که این قضیه رو قشنگ ارزیابی بکنم، در این زمینه فکر میکنم، حالا نمیگم که تخصص به عبارتی داشته باشم، ولی خب یک خبرگی بیشتری فکر میکنم داشته باشم.
میشه لطف کنید در عرض 2-3 دقیقه وجه افتراق انواع مختلف سردرد رو اونجوری که قابل استفاده همکاران اپتومتریست باشه برای ما بفرمایید؟
ببینید واقعا اولا در درجه اول همچین قانون 100% و قطعی وجود نداره که ما بگیم سردرد با این علائم و این طرز بروزش قطعا چیه. دقیقا همون جوری که یه لامپ وقتی خاموشه کسی هیچ مهندسی نمیتونه بگه لامپ سوخته، برق قطعه، سیم قطعه، در واقع میان یکی یکی تست میکنن. ولی خب به صورت کلی اگه خواست باشیم صحبت بکنیم، یکی محل درد، یکی زمان بروز درد، یکی علائم به عبارت ایجاد کننده و از بین برنده درد و سن مریض، به عبارتی طول مدت بیماری، اینا خیلی کمک میکنه بین که ما تشخیص بدیم که این بیماری منشأ چشمی داره، منشأ سینوزیت داره یا فلان. به عنوان مثال خودتون احتضار دارید سردرد هایی که مریض از خواب پا شده، هنوز صبحانه نخورده، نمیتونه مال چشم باشه چون چشم کاری نکرده، 7-8 ساعت مریض خوابیده. مریض اگر بیان میکنه که اول صبح از خواب پا میشم سردردم، به مرور یکم بهتر میشه، این طبیعتاً میتونه یک مقدار منشأ مثلا سینوزیت داشته باشه، چون در طول شب که مریض میخوابه سینوزها ترشح میکنن، تجمع پیدا میکنه، چرک سر کاملا سنگینه. مدتی مریض حالا به علت تقلیه سینوزها، فعالیتی که میکنه، تنفس، عطسه، به هر حال یه مقداری شاید ترشحات خالی بشه، سبکتر بشه و سردرد کاهش پیدا کنه. حالی که سردرد اگر ناشی از چشم باشه، مریض برعکس این میگه، میگه صبح از خواب پا میشم تقریبا سردردی ندارم، از ساعت 10-11-12 کم کم شروع میشه. در هر صورت برای مثلا بین تشخیص اختراقی سردرد ناشی از سینوزیت و سردرد ناشی از چشم که خیلی هم شایع هست، مثلا این علامت و کرایتریای تقریبا مطمئن تریه. یا بین تشخیص اختراقی سردرد ناشی از ضعف بینایی و مشکلات عصبی، یک مقدار صحبت کردن و به عبارت شرح حال کاملی از مریض اگر کسی بگیره، ضمن اینکه خب زمان نوع سردرد هایی که ناشی از مشکلات عصبی باشه یک مقدار متفاوته. سردرد های مهاجری هستن که بعضی وقتا یک طرف سر رو درگیر میکنن، سردرد هایی هستن که با بعضی از به عنوان مثال بوها یا سر صدا یا نور زیاد تشدید پیدا میکنن، سردرد هایی هستن ضرباندار در خانم های جوان، باز این ما رو بیشتر تنبیه میبره که شاید منشأ به عنوان مثال عصبی داشته باشه، مثل بیماری میگرن. سردرد هایی که باز با کار و فعالیت تشدید پیدا میکنن، مریض مدتی که اثرات چشمی داره، بنان مثلا اگر کارمند میگه در روز جمعه که یا سر کار نمیرم یا کار کمتری دارم کمتر سردرد، یه مقدار ما رو نزدیک میکنه. ولی در هر صورت باز معاینات بالینی، شرح حال و بعضی وقتا شاید لازم باشه از امکانات پاراکلینیکی استفاده کرد، مثل حالا گرافی از سینوس ها یا موارد مختلف به تشخیص قطعی برسیم. ولی در هر صورت یک مقدار فکر میکنم شرح حال دقیق میتونه ما رو یک مقدار نزدیک بکنه به اینکه تقریبا بگیم سردرد شما منشأ به عنوان مثال اعصاب روان داره، منشأ سینوزیت داره، که به یک همکاری که در ارتباط با نوع بیماری است بتونیم ارجاع بدیم.
بفهمید که روابط متقابل شما با همکاران کارشناس دیگه چطوره؟ آیا شما از اونها هم ارجاعی دریافت میکنید؟ به دلیل اینکه من فکر میکنم خب چون شما قطعا یه مقدار زیادی از پاتولوژی های سگمال قدامی رو میتونید پوشش بدید و حتما هم در مطبتون استریت لامپ دارید، آیا شما ارجاعی از همکاران اپتومتریست دیگه کارشناس دریافت میکنید یا نه؟
همکاران محترمی که در منطقه ما فعالیت دارن اکثرا خب کاملا در این تشخیص بدن بیماری در چه سطحی است و چه میزان از تخصص رو میطلبه کاملا آگاهند. بنابراین مریض هایی که میدونن یه بیماری مختصری مثل آلرژی دارن یا مریض هایی هستن که واقعا نیاز به ارجاع به متخصصین چشم نداره، خب زحمت میکشن ارجاع میدن، منم در خدمتشون هستم. اونهایی هم که خب میدونن مثلا کاتاراکت هست، بیماری مختلف هست که باید ارجاع بشه به مراکز مجهزتر مثل همکاران محترم چشم پزشک، خب ارجاع میدن به اونا و خدمات لازم رو از طریق اونا دریافت میکنن. ولی در مجموع تعامل خوبی وجود داره، مشکلی نیست.
بفهمید که شما و بلاگ و پادکست ما رو دیدین و شنیدین و نظرتون راجع به اونها چیه؟
صدر جلال تشکر میکنم که افراد مثل حضرت عالی و یا سایر دوستان به هر طریقی این امکان رو فراهم میکنن که از طریق امکانات کامپیوتری بتونن همکارا با هم دیگه تعامل داشته باشن و بتونن از ایده‌های هم دیگه استفاده بکنن و به عبارت یک رفرانس یا مرجعی باشه که از همکاران عزیزی که تازه فارغ التحصیل شدن بتونن امکانات اطلاعات بیشتری رو در مورد حرفه بیناسنجی بدونن. حالا شاید گاهن این اطلاعات مورد استفاده بیماران عزیزم واقع بشه، ولی در هر صورت جای تقدیر و تشکر داره که در هر بهترین فرم و بهترین راه انتشار آگاهی‌ها و اطلاعات در حال حاضر.
بفهمید که شما اگر بخواید که برای همکاران اپتومتریست پیغامی یا پیامی داشته باشید در خاتمه میتونید بفرمایید.
ولی بیشتر من از پیام های همکارا استفاده میکنم، بیشتر سعی میکنم گوش بدم تا دوستان اگر راهنمایی دارن از راهنمایی دوستان استفاده بکنم، ولی چیزی که برام به عنوان یک میشه گفت نسبت‌تر، چون من فکر میکنم جز اولین گروه های فارغ التحصیل ایران هستم و تجربه تقریبا بیشتری دارم نسبت به همکاران جوانتری که تازه میخوان فارغ التحصیل بشن، من نظرم بر اینه که در هیچ سطحی از آموزش متوقف نشن. یعنی به معنی که فارغ التحصیل میشن بدون اینکه ادامه بدن به فعالیت علمیشون بلافاصله وارد بازار کار نشن، چون بعد از اینکه وارد بازار کار میشن ادامه تحصیل و شروع به تحصیل بسیار مشکله. کما اینکه خود بنده من کاملا لمس میکنم، لمس کردم، خیلی اذیت شدم تا تونستم این مقطع رو به عبارت به اسمان برسونم. بعد از اونم باز هوس کردم رفتم خارج از کشور که مداری تحصیلات خودم رو تکمیل تر بکنم. 2 سال در اوکراین اونجا چش خوندم، الان باز هم تحصیلاتم ناتمام مونده و علارغمی که خیلی علاقمندم تخصص چشم رو بگیرم متأسفانه هنوز توفیق حاصل نشده. صرفا هم علتش اینه که وارد بازار کار شدم، وارد بازار زندگی، سنم بیشتر شده و طبیعتا نه اون انگیزه به اون قدرت هست، نه اون توان هست و نه وقت کافی. بنابراین همکارانی که جوانتر هستن از فرصت خودشون استفاده، چون قطعا پشیمون خواهد شد، بعدن همشون پشیمون میشن در اینکه متوقف شدن در یک مقطع. متاسفانه یک زمانی میفهمن که دیگه قابل جبران نیست. فقط به عنوان نصیحت من خواهشم از دوستان عزیز جوانتر اینه که هر چه زودتر اگر میتونن چه در رشته خودشون چه در رشته دیگه تحصیلات تکمیلی تری داشته باشن که بعدن افسوس نخورن و بعدن به عبارتی متحمل خسارت نشن برای افزایش سطح علمیشون.
خیلی ممنون که لطف کردید و در مصاحبه ما شرکت کردید. تا یک اپیزود دیگر از پادکست اپتومتی در ایران، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.